أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. خب، بحثمون در جلسه گذشته در باب منابع معرفت توحیدی بود. اشاره کردیم که از دیدگاه قرآن و سنت سه منبع معرفتی برای شناخت خداوند و برای کل معارف توحیدی وجود داره: عقل، فطرت و وحی. این نکته هم اشاره کردیم که در این سه منبع برخلاف بعضی از رویکردها، هیچ کدام از این منابع به گونه‌ای نیست که بدون نیاز به منبع دیگر راه به معرفت حقیقی ببره یا دست کم معرفت کامل را عرضه کنه. حاصل بحث این است که برای رسیدن به یک معرفت حقیقی توحیدی، ما هم نیازمند به عقلیم، هم نیازمند به فطرتیم و هم نیازمند به وحی. هر کدام از اینها کارکردی داره، جایگاهی در شناخت معرفت داره. اجمالاً در جلسه گذشته اشاره کردیم که اینها چه کارکردی دارن، چه نسبتی دارن. در طول بحث‌های آینده به صورت مصداقی این رو خواهیم دید که در هر بحث چگونه عقل یا فطرت یا وحی مداخله میکنه و ما رو قدم به قدم به اون معارف عالی نزدیک میکنه. اولین بحثی رو که در معارف توحیدی باید بهش اشاره کنیم، بحث معرفت الله. قبل از هر چیز شناخت خداوند هست. در جلسه گذشته هم گفتیم که در کلمات اهل بیت، در فرهنگ قرآنی، شناخت خداوند و به دنبال او توحید، اسماء و صفات الهی در رأس معرفت ها قرار میگیره. در بحث معرفت الله ما دو روش مختلف رو در معارف توحیدی داریم. یک روش، روش عقلی است و روش دیگر روش فطری است. از دو طریق ما به شناخت خداوند راه پیدا می کنیم. در هر کدام از این دو طریق خواهیم دید وقتی میگیم معرفت عقلی است، این معرفت عقلی بدون فطرت نیست، گرچه خود این معرفت عقلیه. در معرفت فطری ما بی نیاز از عقل نیستیم، این خواهیم گفت، و هیچ کدام از این دو معرفت بی نیاز از وحی و تذکر انبیا و هدایت انبیا نیست. یعنی در همین مسئله اول که معرفت الله هست، کاملا مشاهده میکنیم که این سه منبع در کنار همدیگه، دست به دست همدیگه، انسان رو به اون معرفت میرسونن. یک، معرفت عقلی که از طریق شیوه های کاملا عقلی انسان به شناخت خدا میرسه. دوم، یک شناخت فراعقلی یا بگیم غیر عقلی است که انسان از طریق فطرت به نوعی معرفت الله دست پیدا میکنه. این جلسه رو میخوایم متمرکز بشیم بر روی معرفت عقلی و ببینیم معرفت عقلی در منابع وحیانی چگونه تبیین شده. اگر بخوایم بحث رو از قرآن کریم شروع کنیم، اولین بحثی که در اینجا مطرحه اینه که آیا معرفت عقلی خداوند ممکن است یا ممکن نیست؟ ببینید، دو تا بحثه. یکی آیا معرفت الله ممکن است یا ممکن نیست؟ این مسلم این است که ممکن. یعنی اگر معرفت الله ممکن نباشد، اساس دین و اساس بعثت انبیا لغوه. فعلا در اینجا بحثمون این است، گرچه حالا مکاتبی هستند حتی از بین مسلمانان که معتقدن شناخت خداوند ممکن نیست، یه تفسیر و تعبیری دارن که میخوان بگن شناخت خداوند چون نامحدود هست برای انسان محدود ممکن نیست، پس چون شناخت خدا ممکن نیست، ما باید به شناخت دیگری مراجعه کنیم. ما به اونا فعلا کار نداریم.
در بین
شیعه هست؟ در بین شیعیان هم حداقل ظاهر بعضی از سخنان و دیدگاه ها این چنین. ما به اونا فعلا کار نداریم، سخنانشون هم متشابه هست. مفروض ما در اینجا این است که نزدیک به اجماع مسلمین و اجماع عقلای عالم، این که شناخت خداوند امکان پذیر هست، محال نیست. اینو مفروض گرفتیم. با این فرض سوال در این است، آیا شناخت عقلی خدا ممکن است یا ممکن نیست؟ خب بعضی ها ممکن معتقدن که شناخت عقلی خدا ممکن نیست، باید یه شناخت دیگری باشه، مثلا شناخت شهودی داشته باشه، شناخت فطری داشته باشه. یه بحثه، آیا شناخت عقلی خدا ممکنه یا ممکن نیست؟ بعد از فرض این که شناخت عقلی خدا ممکنه، سوال این است که آیا شناخت عقلی خدا لازم هست یا نه؟ ما نیازی به شناخت عقلی و استدلال عقلی و تبیین عقلی خداوند داریم یا نداریم؟ این دو تا سوال پیاپیه در طول هم قرار میگیره. کسانی میگن شناخت عقلی خدا ممکنه، اما انقدر شناخت خدا روشن از طرق دیگر برای ما حاصله که ما نیازی نداریم به استدلال عقلی مراجعه کنیم. تبیین و استدلال عقلی لازم نیست. حالا این سوال در باب قرآن کریم، از متن قرآن کریم در بین متفکران و بزرگان اسلامی شروع شده. این دو سوال رو مطرح کردم، در تفاسیر آمده، در مباحث کلامی گاه بهش اشاره کردند و به تفسیرم اینجا و اونجا بحث کردند. اگر به اجمال بخوایم سخن بگیم، در جواب سوال اول تقریبا میتوان گفت مفسران مسلمان، کسانی که معارف قرآنی آشنا هستن، کسی منکر نشده است که قرآن شناخت عقلی خداوند را ممکن می‌داند. کسی نداریم بگه قرآن گفته است استدلال عقلی یا شناخت عقلی خداوند محاله، نداریم، پس ممکنه. اما اینکه آیا لازم است یا لازم نیست، نیازی به استدلال عقلی هست یا نیست، بین مفسران و متفکران مسلمان اختلاف، حتی در بین مفسران شیعه هم اختلاف وجود دارد. دلیلش وجود آیات متعددی است در قرآن وجود داره که در تفسیر اونها گروهی به این میل پیدا میکنند که بگیم در قرآن کریم استدلال عقلی نیامده است، قرآن هیچ استدلال عقلی بر وجود خدا ندارد. به تعبیر اونها اصل وجود خدا را مفروض و مسلم انگاشته، و اگر استدلال است بر توحیده، استدلال بر معاده، بر علم و قدرت خداست، ولی اصل وجود خدا قرآن هیچ استدلالی نداره. یه قول. قول دوم کسانی هستن که میگن نه، در باب خداوند قرآن کریم استدلال کرده، نهایت استدلال چنانکه لسان قرآن است، استدلال پنهانه، با بیانهای خاص قرآن آمده، یا استدلال قرآن از نوع استدلالهای روشن و ساده و قاطع، بلی استدلال فیلسوفانه نداره، اما استدلال داره، استدلال که منحصر در استدلال پیچیده نیست. این دو قول وجود داره. من دوستان رو به کتاب شناخت خدا در قرآن از مرحوم شهید بهشتی ارجاع میدم. کتاب خیلی خوبی است، متأسفانه ناشناختم مونده. همون نیمه اول از آغاز این کتاب دوستان مراجعه کنن، این بحث در اونجا مطرح شده، هم اقوال آمده، هم اشاره کردن به مفسران معاصر یا احیانا مفسران کهن، و این دو قول تبیین شده که آیا قرآن طرفدار استدلال عقلی خدا هست یا نه، اصل وجود خدا را مسلم انگاشته. وارد این بحث نمیشیم، تفسیرش دوستان مراجعه کنن، لازم هم بود حال مباحثه‌ای گفتگویی صورت بگیره. اجمال سخن چیست؟ حالا حداقل اون چیزی که ما نزدیک به واقع میبینیم، این است که خداوند در قرآن کریم استدلال عقلی خدا را آورده. بیان عقلی بر وجود خداوند در قرآن هست، اما نوع استدلالی که آمده، شیوه دلیل آوری قرآن بر اصل وجود خداوند یک شیوه خاصی است. او شیوه است که میخوایم تبیین کنیم در این جلسات، بعد بگیم اهل بیت عصمت و طهارت این شیوه رو چگونه با جزئیات و دقایقش روشن کردند. نهایت این است که بله، تبیین عقلی وجود خداوند شده، اما ممکنه بیان قرآنی، بیان وحیانی، بیان خاصی باشه. برای که این مطلب یه مقداری روشنتر ناظر به آیات و روایات مطرح بشه، بیانمون اینجوری مطرح بکنه. حال ببینید، کسانی که منکرند که قرآن کریم دلیل بر وجود خدا رو لازم نمی داند و استدلالی بر وجود خدا نکرد، شاهدشون چیه؟ معمولا به دو تا آیه مهم استدلال شد. یه آیه، آیه سوره ابراهیم آیه 10، قالت لهم رسلهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى. خب در این آیه شریفه اولا یه بیانی رو به همه انبیای خدا نسبت میده. قالت لهم رسلهم، این اختصاص پیامبر اکرم نیست، اختصاص به انبیای بزرگ به عظام هم نیست. ظاهرش این است که تمام رسولان الهی یک صدا با یک منطق این بیان رو داشتن. اون بیان چی بوده؟ که خطاب میکردن به مخاطبین و امت خودشون که اف الله شکن فاطر السماوات والارض، اصلا در وجود خدا شکی هست؟ او خداوندی که فاطر و خالق آسمان و زمینه. خب این یک آیه که اینا میگن نگاه کنید، خود انبیای الهی میامدن به مردم میگفتن اصلا وجود خدا شک پذیر نیست، قابل تردید نیست. چیزی که قابل تردید نیست کسی براش استدلال نمیکنه. نمیگیم چون قابل تردید نیست پس محال است کسی استدلال کنه، نه. شما میتوانید برای که الان روزه است استدلال هم بکنیم، برای که بگیم این فاش سفیده میشه استدلال هم کن، محال نیست استدلال کنیم، اما ضرورتی هم نداره استدلال کنیم. یه بیان قرآن. آیه دومی که استدلال میشود این است که باز لسان قرآن یه لسان عمومی است و این آیه با اختلاف بیان در 5 آیه قرآن تکرار شده. در 5 جای قرآن این تعبیر آمده با یه مقدار اختلاف الفاظ، که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خداوند به پیامبرش میفرماد اگر از اینها، لئن سألتهم، اگر از اینها بپرسی من خلق السماوات والارض، کی این آسمان و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، با تأکید، با نون تأکید، همه با تأکید میگن الله خالق السماوات والارض. حالا در بعضی از آیات به یه تعبیر دارد، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء تا آخر، باز دارن لیقولن الله قل الحمد لله. هر موقع خطاب کنی به اینها، یکی از آیات خدا رو شاهد بیاری، بگین آیه، آیه چه حقیقتی است، همه با تأکید میگن خدا. گروه اول، کسانی که میگویند استدلال عقلی بر وجود خدا لازم نیست و خدا اونچنان برای انسان آشنا و شناخته است که دلیل نمیخواد، این نوع آیات رو چیه؟ شاهد میارن. از او برمیگن در کنار اینها ما آیه‌ای هم نداریم که خداوند متعال در مقابل مخالفین استدلال کرده باشه. دیدگاه دوم معتقد است که نه، قرآن کریم اصل وجود استدلال رو پذیرفته و بر وجود خداوند هم دلیل آورد. این دیدگاه دوم دو کار باید انجام بدن. اولا دلیل گروه اول رو نقض کن، یعنی آیاتی که شما آوردید مدعای شما رو ثابت نمی کنه. دوم شاهدی از درون قرآن کریم بیارن که نشان بدهد که قرآن استدلال بر وجود خدا کرده. در نقد این دو آیه، حالا یه آیه سوم و چهارمی هم هست که به این محکمی نیست، بیان گروه دوم این است که شما ببینید اولا در آیه اول قالت لهم رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض، آیه خطاب به مشرکین، شاهدش چیه؟ این است که در ذیل آیه آمده قالوا، وقتی انبیای خدا به مخاطبین خودشون تعبیر افی الله شک گفتن، اونا گفتن ان انتم الا بشر مثلكم تريدون ان تسدونا اما كان يعبد آباؤنا، شما یه بشری مثل ما هستید، شما آمدید تا مانع شوید که ما اون چرا که آبائمون و پدرانمون میپرستن بپرستیم. بعد فرمود فأتونا به سلطان مبین، اگر دلیل و استدلالی دارید یعنی بیارید. پس ببینید آیه شریفه بنابر این بیان خطابش به مشرکی نیست که اینها بنابر اعتقادات آبا و اجدادشون غیر خدا را میپرستن، استدلال انبیای خدا برای توحیده، برای اثبات الله به صورت خالق انحصاریه، در مقابل دهری و ملحد که استدلال نکردن. اگر مقابل اینها کسانی بودند که اینها ملحد بودند، دهری بودند، انبیای الهی می آمدن می گفتن که آیا شکی در خدا هست، بعد خود قرآن جواب می داد که نه، مثلا شکی نیست، همه انسان ها حتی دهری ها اعتقاد دارن به اینکه الله چیه؟ خالق آسمان زمینه. مدعای شما درست بود، ولی وقتی خطاب به مشرکانه است، انبیا در مقابل اینها دارن میگن شمایی که دارید بت ها رو میپرستید، در این حالی که دارید بت رو میپرستید خودتون هم در وجود الله تردیدی ندارید. این جواب آیه اول. جواب آیه دوم ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، باز اینا گفتن این آیه خطابش مشرکان. حالا شواهد روشن قاطع در قرآن کریم نداریم که لزوماً تمام این آیات خطابش برخلاف آیه اول. آیه اول زیلی دارد که کاملاً نشون میده خطاب به چیه؟ مشرکان. در این آیه دوم آیات قبل و بعد یه اشاراتی بعضیاش داره، اما به صورت کلی نمیشه ادعا کرد که قرآن کریم ولئن سألتهم، اما خب میدانیم که این آیات قرآن خطابش به مشرکان زمان پیامبره. خدا دارد به پیامبر خودش یعنی پیامبر اسلام میفرماید اگر از اینها، اینا کی هم دیگه، لئن سألتهم، هم کیه؟ هم مشرکان هست. اگر از این مشرکانی که مخاطب تو هستند بپرسی که چه کسی خالق آسمان و زمینه، خب اینا معلوم این مشرکان میگن الله، درسته بت میپرستن اما در این حال منکر الله نیستن. میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اگر این بت‌ها رو داریم میپرستیم برای تقرب به اون الله، الله رو قبول داریم، اینها واسطه اونها هستن، شریک و کارگزار خدا و الله توی عالم هم. اگر خطاب این آیات به مشرکان باشد، باز استدلال گروه اول به این آیات تمام نیست. پس این دو آیه چون خطابش به مشرکان است، اثبات نمی کنه که قرآن کریم و انبیای الهی اصل وجود خدا رو اونقدر مسلم و مفروض و روشن در انسان ها می دیدن که نیازمند به استدلال نبوده است. خب این دوتا آیه رو که زدیم، دلیل رو از اون گروه گرفتیم، حالا باید شاهد بیاریم که در قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت بر وجود خداوند استدلال شده. اینم باید بیاریم. اینها آیاتی رو از قرآن کریم که حدود 20 آیه قرآن هست که البته اونی که روشن هست و واقعا میشه گفت بر وجود خداوند دلیل و شاهد است، کمتر از این میاد. حالا دوستان باز یه تحقیقی در زمینه بکنن که از نمونه آیاتی که من میخونم چند تا آیه است که میتوان گفت دلیل قرآن، دلیل عقلی قرآن بر وجود خداونده.
بون چون ما یه دلیل اصلی توی قرآن بحث روش عقلی بود،
اینطور
مطلق، چرا همش روش عقلی توی قرآن
ما پیدا کنیم؟ ما درسمون بحث توحید در کتاب و سنت، یعنی فرض این است که شما مباحث کلامی توحید رو در شرح تجرید و در کتب دیگر خواندید. بحث اون این است که در معارف وحیانی توحید و خداشناسی چگونه معرفی شده. به تعبیر دیگر میخوام بگیم سیره و سنت انبیا برای تعلیم توحید چگونه است. آیا انبیای الهی با روش عقلی خدا را معرفی میکنن یا با روش دیگر؟ یعنی الان مراجعه ما به منابع وحیانی برای کشف سیره و روش شناسی انبیاست. حالا ما گاهی اوقات یه مقدار احالت هم میکنیم، جسارت میکنیم، برای که مطلب جا بیفته. میگیم یه کسی مثلا فرض کنید باور دارد علما مثلا فیلسوفان یونان اینا انسانهای خیلی مثلا برگزیده‌ای بودن، میگه بریم ببینیم در بین فیلسوفان یونان برای اثبات وجود خدا چه روشی به کار بود. بریم به فلاسفه مسلمین مراجعه کنیم ببینیم از چه روشی استفاده میکردن برای اثبات. مراجعه میکنیم و نمیکنیم؟ میریم این کارو بکنیم. خب دیگه خدا و پیغمبر امام صادق کمتر از ابن سینا و فارابی و ارسطو و افلاطون که نیستن. چطور شما مراجعه میکنید تا روش اونها را بشناسید؟ وقتی روش اونها را شناختید ببینید روش درست است یا درست نیست. الان ما کارمون در این دو واحد، چون عنوان درس هم این است، معارف توحیدی از دیدگاه کتاب و سنت یا در توحید در روایات، به اصطلاح عنوان بحثمون اینه، ما میخوایم ببینیم در قرآن و روایات در سیره انبیا و اولیای الهی از چه روش شناسی برای شناخت خداوند، برای اصل وجود خدا استفاده شد. این است که از آغاز گفتیم کل مباحث ما اینجا محورش قرآن و روایات. و چون در جلسه قبل گفتیم که مکتب انبیا محور رو عقل قرار میدهد و انبیا با تکیه بر عقل معارف رو اثبات میکنن و آموزه های توحید رو معرفی میکنن، جا به جا ما از عقل استفاده میکنیم، یعنی روش عقلی رو در قرآن و سنت پیدا میکنیم. میبینیم همینطور. ببین الان بس در اینه، سوال مسئله رو گم نکنیم. آیا قرآن کریم و بعد میگیم حالا در روایات معصومین از روش شناسی عقلی برای شناخت خداوند استفاده شده است یا نشده؟ گروه اول میگفتن نه، خدا در قرآن مسلم و روشن و مفروضه. گروه دوم گفتن نه، آیاتی وجود دارد در قرآن کریم که دلیل گروه دوم است و اینها به او تکیه میکنن و میگن قرآن کریم برای وجود خدا استدلال کرده، خود انبیای الهی به عقل تمسک کردن. یه دسته از آیات گفتیم که تعدادش خودش میتواند زیاد هم باشه، در نظر اول لااقل آیاتی است که میگوید ان فی خلق السماوات والارض، به عنوان مثال و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بعضی از آیات همین کلی به یک یا دو آیه الهی اشاره میکنه، میفرماد اینها لآیات لأولی الالباب. گفتیم لب یعنی عقل، اینها نشانه های انسان های خردمند است، یعنی انسان های خردمند از طریق خلقت آسمان و زمین و تفاوت پدیده های جهان مثل روز و شب به وجود خدا پی میبرد. این آل عمران آیه 19 بود. در بعضی از آیات با تفصیل بیشتر این موضوع آمده که نشان میده قرآن کریم نمونه آیات رو روش تأکید داره، فقط کلی نیست. مثلا در آیه 164 سوره بقره میفهمد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، به این اکتفا نمیفرماد و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من الماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. این نکته مهم این است، تمام این آیات آخرش لقوم یعقلون، لآیات لأولی الالباب، لقوم یتفکرون. اول شواهد رو بیان می کند، می گوید این شاهد، شاهد برای چه کسی است؟ برای انسان عاقل، انسان متفکر. این نشان می دهد که این دلیل، دلیل عقلی است، دلیلی است که مبتنی بر تفکر اتفاق می‌افتد. خب این یه دسته از آیات که اثبات می کند قرآن کریم به استدلال و بیان عقلی تکیه کرد. پاره از آیات دیگر مصادیق سیره انبیا رو در اثبات وجود خدا اثبات میکنه. مثلا قرآن کریم در بیان سیره حضرت ابراهیم علیه السلام نشان میدهد که اون حضرت برای اثبات مدعای خودش به شواهد عقلی تکیه میکنه. امر مسلم و روشن صرف نمیداند، نمیگه ما نیاز به عقل نداریم. از جمله در سوره انعام از آیه 74 به بعد داستان مواجهه حضرت ابراهیم با بت پرستان، ستاره پرستان، خورشید پرستانه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ولی از 74 شروع میشه، حالا 75، ولی یکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هادا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. خب این خورشید، این ستاره پرستان، اینا اعتقادشون این است که این ستاره به دلیل حالا اون عظمتش، اون نورانیت در شبش، مثلا این منشأ و منبع این همه نعمتها و برکات عالمه. خب استدلال حضرت ابراهیم چیه؟ این است که اول با اونها همراه میشه. یکی از روش‌ها استدلال اینه دیگه، بله مدعای شما ما قبول داریم. بعد نقض میکنیم، فلما افلا، موقعی که این ستاره ها صبح شد و رفتن، از بین رفت، حضرت ابراهیم گفت انی لا احب الافلین، چیزی که می رود و افول میکنه این نمیتونه خدا باشه. دوباره در مقابل ماه پرست ها حضرت دوباره فرمودن هازا ربی فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. دوباره در مقابل خورشید پرست ها فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. بله معلومه که این خورشید از ماه، از ستاره ها بالاتره. فلما افلت قال یا قوم انی بری ام ما تشرک.
اینجا استدلال بر وجود خدا نیست، اینجا در
مورد مشرکین. حالا اینو عرض می‌کنم، عرض می‌کنم جواب مقابل را عرض می‌کنم، جمع بندی
تقریر دلیل
عقلش هم این نه، آیات قبل هم تقریبا میشه.
بله تقریر
دلیل عقلش هم بیشتر، دلیل عقلش این است که از باب حالا به دو سه تا تقریر شده، مراجعه کنید به تفاسیر، این رو در قالب دو سه دلیل بیان کردن. بعضی ها گفتن برهان خلف، برهان خلف این است که شما مدعای طرف رو میپذیرید، لوازمش رو ادامه میدید و نشان میدید که لوازمش باطله، پس بنابراین اصل مدعا چیه؟ باطل. یا برهان نقضه، مدعا رو میپذیریم، مصداق نقض براش پیدا میکنیم، میگیم چون این مدعا مورد نقض دارد پس این مدعا مورد قبول نیست. چند جور این بیانه از ابراهیم رو حالا هر جوری بیان کنیم، این رو واقعا نمیشه انکار کرد که این بیان بیان عقلیه، خطاب خطاب به عقل. و اگر واقعا سیره انبیای خدا بر استدلال نبود، نباید وارد چنین دیالوگ عقلی بشن. یا مثلا در ماجرای مواجهه با بت پرستان که قرآن کریم در سوره شعرا شبت که دوستان قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. چی بود؟ من انبیا شعرا نیست ها، من تو ذهنم بود انبیا بود. خب حالا من این قسمتش رو که تو ذهنم بوده از حفظ نوشتم اینجا. هر شبت که خب همونطوری که میدانیم در داستان مواجهه حضرت ابراهیم علیه السلام با بت پرستان، ماجرا شدیم میدانیم، بعد از حالا اون کش و قوس هایی که میان ایشون و مخاطبین رخ داد، روزی که مردم شهر از شهر خارج شده بودن برای یک جشن خاصی، حضرت ابراهیم میرن بت ها رو میشکنن، تبر رو گردن بت بزرگ میذارن. بیان قرآن این است که وقتی مردم برگشتن به ابراهیم رو تنها در شهر دیدن، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ای ابراهیم آیا تو این بلا رو و این کار رو به سر خدایان ما در آوردی؟ قال بل فعله هذا، پس ابراهیم گفت نه، این بت بزرگتر، این بت بزرگ این کارو کرده. فسالوهم ان کانهم ینطقون، اگر اینا حرف میزنن ازشون بپرس چرا از من میپرسی؟ تبر اونجاست، زاران ما از همه قدرتمندتره، بزرگتره دیگه، هیکلش بزرگتره، همه هم شکستن، اون سالم مونده. خب معلوم است که اون، تعبیر قرآن کریم این است که فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالم. این تعبیر بوده، تعبیر خیلی زیباست، فرجعوا الی انفسهم، یعنی این بت پرستانی که تا الان غرق در این خیال بودند که گویا این بت ها و این بت بزرگ عامل اصلی این خیرات و برکات و حیات اونها و بقای اونها هستند، فرجعوا الی انفسهم، به خودشون برگشتن، گفتن که فقالوا انکم انتم الظالمون، این معلوم است که شما دارید اشتباه میکنید. این بازگشت به چیه؟ این بازگشت به عقل. ظاهر ماجرا یک بیان عقلی است بر انکار بت پرستی و شرک و اثبات وجود خداوند به عنوان فاعل و عامل اصلی در خیرات عالم. فرجعوا الی انفسهم یعنی برگشتن به عقلشون، به عقلاشون مراجعه کردن. حالا من از بعد تو فطرت میگم که میتونه به فطرت باشه، اما اینجا عقل ابزاره، عقل ابزار است برای مراجعه اون به اون عمق فطرت. ولی فرجعوا الی انفسهم بیان بیان عقلی است، روشن، بل فعله کبیرهم هذا، این بیان بیان عقلی است، اگه اینا حرف میزنه ازشون بپرسی. یک بیان عقلی، یک استدلال عقلی سبب میشود که اینها مراجعه کنن. حالا بعد میگیم از طریق مراجعه عقل به فطرت هم حتما مراجعه میشه، اما اینجا فعلا این قسمت رو میخوایم استدلال رو بگیم. این افراد میگن این آیه شریفه دلالت میکند که انبیای خدا در مقابل مخالفین استدلال عقلی هم دارن، با بیان عقلی مسئله کفر و مسئله شرک رو برمیدارن. حالا آیات دیگری هم دوستان جستجو کنن میتواند شاهد بر وجود قرائن و دلائل عقلی باشد بر وجود خداوند. خب یه اشکالی که به اینها میشه، به این آیات، چه اون آیات کلی که ان فی خلق السماوات والارض، چه این آیاتی که دیگه مصداقیه، ناظر به یک دلیل خاصه، به یک مدعای خاصه، یه اشکال شده. آیا این استدلال ها در مقابل یک ملحده، یک دهریه، یا استدلال در مقابل یک مشرکه؟ خب این قسمت رو عنایت بکنید. این بحثا در بین همین متفکران معاصر ما تقریبا تو همین جا متوقف شده. حالا من یه بیان میخوام عرض کنم ببینیم تا حدودی میتونه ما رو از اینجا خود عبور بده جلوتر بره یا نه. گروه اولی که منکر وجود استدلال عقلی در قرآنن و میگن قرآن کریم وجود خدا رو مفروض داشته، به همه این ادله، چه ادله عامه چه ادله خاصه، اشکال میکنن. میگن دوباره همه اینها ناظر به مشرکینه و مشرکین فرض بر این است که الله و خدای خالق رو میپذیرند، اما در مورد واسطه های خیر یا شریک های خدا تردید میکنن، اعتقاد دارن. میگن بله خدا هست، اما کارگزار عالم، اون کسی که الان توی عالم مثلا خدای باران است، او خدای باده، او خدای مثلا فرض کنید دریاست، اینجوری بوده دیگه، این خدای رزقه، او خدا مثلا فرض کنید بچه ها رو مثلا فرض کنید تربیت میکنه، داشتیم توی تاریخ اینا هم مثال. خب اینها الله رو به عنوان خدای خالق اصلی قبول دارن، شریک قائلن. خب این بیان هایی که شما آوردید، اگر انبیای الهی هست ابراهیم در مقابل بت پرستان داره استدلال میکنه و میخواد نشان بدهد که اون خداوند خدای حقیقی است و بقیه پوچند، این دلیل بر اصل وجود خدا نیست، دلیل بر توحیده، شرک رو داره برمیداره، اثبات توحید میکنه. شما قرار شد دلیلی از قرآن بیارید که اصل وجود خدا رو ثابت کنه. خب شواهد هم وجود داره، هم مخاطبان هست ابراهیم مشرک بودن، همون ان فی خلق السماوات والارض ولو قرائن خاصی نداره، ولی ممکنه حمله بر این معنا بشه که اینا مخاطبان مشرکن. ما اصلا منکران و ملحدان بسیار بسیار کم داشتیم در قدیم، پس بنابراین این آیات هم هم بر توحید میشه، نه حمله بر اصل وجود خدا. اینجا دیگه تقریبا بحث بین دو گروه تمام شده تا اونجایی که ما دیدیم. عده ای از متفکران این آیات رو هم میکنن بر خطاب نسبت مشرکان و میگن تمام این ادله اثبات توحید است و نه اثبات اصل وجود خدا. نقطه مقابل هم میگن نه، بعضی از این آیات قرینه ندارد برای اثبات اصل وجود خداست، برهان برای وجود خداست، پس بنابراین قرآن دلیل چی داره؟ عقلی داره. جواب مسئله و جنبندی مسئله چی؟ حالا این دوستان نقطه نظر دارم بگم، راه حلی به ذهنتون میرسه
در مورد این آیه ده سوره ابراهیم که فی الله شک کن، این دیگه سریع در مورد خود وجود خود است. اما در مورد این سالت و من، این سوال از من در مورد شاید توحید باشه، اینا در مورد اصل وجود نباشه.
خب من خلق السماوات والارض، اونم اصل خالقه، من خلق السماوات والارض. هست.
در مورد صفاتش میپرسن دیگه، چجوریه، چیه، من خلق از سماوات.
نه، من اصله، اصل کیستیه، چه کسی است که آسمان و زمین رو خلق کرد؟
قبول داره.
منطوق آیه اصل اثبات وجود خالقه.
استاد قبول دارم هستش و بعد بپرسن من کیه ایشون؟
نه کی قبول دارن که خالقی داره؟
خالقی داره. از خب اصل وجود خالق بوده؟
نه خالقی دارد که خب مثلا فرض کنید ممکنه منکران هم اصل خالق به معنای این که حالا عاملی دارد، علتی دارد رو میپذیرن. این مقدار شاهد روشنی نیست، عرض کردم. خب اون در زیرش معلوم شد که مشرکانن، چون در جواب گفتن ان قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا اما كان يعبد اباؤنا. یعنی تو با شما انبیا با این کارتون میخواید مانع از پرستش گذشتگان ما بشید. ای قرینه دارد لئن سألتهم، گفتی قرینش خطاب مشرکانه. ای قرینه به اصطلاح خارجیه دارد، اولی قرینه داخلیه دارد. خود آیه شریفه میگوید خطاب به مشرکان. خب کسی دیگری از دوستان پاسخ.
انبیا در دو مرحله با مثلا مشکل داشتن برخورد میکنن. یه مرحله بوده که دیدم جمعشون کم بود، اونا که اصل وضو رو انکار میکردن، اینا شاید خیلی معدود بودن، و اونا که بیشتر بودن کسانی بودن که مشرک بودن، یعنی اصل وجود خدا رو خالق رو قبول داشتن. بیشتر حالا یا مثلا خورشید و ستاره اینا رو می‌دونن.
خب شما آیه‌ای بگید که به همون گروه قلیل باشه. ما می‌خوام یه شاهدی از قرآن کریم پیدا کنیم که قرآن استدلال بر اصل وجود خدا آورد. و این آیات معلوم شد که خطابش مشرکانه. هیچ کدوم بله.
قرینه وجوده برای اینکه این آیات دیدگاه دوم همه شون ناظر به مشرکینه.
میگم قرینش این قرینش افالله شک کن قرینه داخلی داشت. ولا این سألتهم من خلق السماوات والارض، چون خطاب به پیامبر اکرم است و مخاطبان پیامبر اکرم هم چی بودن؟ مشرکان بودن.
دیدگاه دوم که آیات این افی خلق السماوات والارض، اون آیات برای هست ابراهیم و هست ابراهیم.
خب حالا همین میخوان این گروه دوم از همه اینها میخوان. گروه دوم کیا بودن؟ به وجود عقلی هم. گروه دوم تمام این آیات رو دال بر اثبات اصل وجود خدا میگیرن، یعنی ادله اصل وجود خداست. اما میخوام بگیم در تمام اینها قرائنی وجود دارد که ممکنه استدلال باطل کنید. بگیم مخاطب مشرک، موقعی شد مخاطب مشرک دیگه استدلال بر توحیده نه بر اصل وجود خدا.
اون نیل آحب بود آفرین داره بر
برهان امکان
خودس نیست.
خب مخاطب کیه اینا میگن؟ مخاطب کیه؟
همانگرچ خب شاید مثلا مشرکی مخاطب باشن به طرز استدلال باز هم اثبات اصل خدا را میکنن، بدون اینکه مثلا کاری به شرک یا عدم شرک داشته باشن.
درست. یه نکته ای من نهاد
اگر فقط مخاطب اصل پیغمبر مشرکین بوده باشن این کافیه که ما کلن بیان قرآن رو بگیم پس مختص اونهاست، مختص اون مخاطبینه. بارون که حالا یا در غیر سرزمین پیغمبر در زمان پیغمبر ملحدین بودن یا اینکه بعد ملحدین میان، ما همه این بیان ها رو مختص اون مخاطب خاص پیغمبر کنیم.
اولویت وجود نداره؟ از اولویت استفاده وقتی دارم بر توی خود از دلیل عقلی استفاده میکنم به طریق اولا بر اصل بود.
نه چون سوال چون نه اون گروه اول چی میگن؟ اونا میگن اصل وجود خدا مفروضه. انسان ها در باب توحید تردید میکنن.
حالا میگن قرآن که داره این شیوه رو تایید میکنین استدلال عقل بر خود توحید به طریق اولا بر اصل وجود.
نه طریق اولا این نیست. چرا میگید اصل وجود خدا به طریق اولا؟
در ضمن توحید وجود هم ثابت میشه.
نه ممکن میگیم توحید با فرض وجود خداست. این فرض داره دیگه که بگیم انسان نسبت به اصل وجود، انسان ها نسبت به اصل وجود خدا تردیدی ندارند، تردید عقلی ندارند. اما ممکن است در تعدد اله تردید کنند. هیچ اولویتی نیست. من شاهدی میخوام که اثبات کند اصل وجود خدا. ببینید همطور که دوستان اشاره کردن، درست است که خیلی از این آیات مخاطبش مشرکانند، اما سوال این است که آیا محتوای این بیان و این استدلال اثبات توحید و نفی شرکه، یا محتوای این بیان اثبات اصل وجود خداست، اصل الله است؟ ببینید دعوا بر سر چی بود؟ دعوا بر سر این بود آنچه را که ما به عنوان الله میشناسیم، آیا وجود الله اون خدای راستین حقیقی درش تردیدی هست یا نیست؟ آیا بر الله استدلال عقلی میتوان کرد یا نه؟ یا قرآن کریم استدلال کرده یا نکرده؟ بیانهایی که در قرآن کریم هست، حالا حداقل میشه تعدادی از اینها که حالا بهش اشاره میکنیم، اینها داره اثبات اصل وجود خدا رو میکنه، الله رو میکنه. ببینید وقتی ما میگیم اصل وجود خدا، سوالمون اینه، منظورتون این است که اصل پدید آورنده برای انسان روشن است، بعد انسان ها تردید میکنن که پدید آورنده الله است یا این بت یا خورشید؟ این که بحثی نیست. اصل وجود پدید آورنده اصل علیت، همه انسان ها به حکم عقل خودشون اصل علیت را میپذیرن. روشن است که این جهان بدون عامل و علت نیست. این که مسئله خداشناسی نیست، سخن در اثبات وجود الله است. ادعا این است که در این آیات شریفه حداقل تعدادی از اینها انبیای الهی برای رد اعتقادات شرکامیز اونها به اثبات وجود الله می پردازن. یعنی در کنار اعتقادی که اونها نسبت به خورشید یا نسبت به ماه دارند، این گونه نیست که اعتقادی نسبت به الله دارند. حالا در کنارش ما خورشید هم می پرستیم، آیات قرآن نشون نمیده، تاریخ هم میره اثبات نمیکنه. خورشید پرستان اعتقادشون ظاهرا این است که تمام برکت های عالم ناشی از خورشیده. پس بنابراین ما به جای این که بگیم مخاطبش مشرک است یا غیر مشرک، به جایی که توی قرائن بگردیم ببینیم اونها چه میگویند، باید ببینیم خود بیان قرآن کریم، بیان عقلی قرآن کریم برای اثبات چیست. میگیم بسیاری از این آیات برای اثبات اصل وجود خداونده. بله، وقتی اصل وجود الله ثابت شد، معلوم می شود که خورشید و ماه و بت و اینها باطلند. مثلا در آیه افالله شک فاطر السماوات والارض، خود این بیان یه بیان عقلی است. افالله شک، کدام الله؟ فاطر السماوات والارض، یعنی خود خالق آسمان و زمین بودن یه حیث تعلیلیه. یا در آیه شریفه ای که داره اثبات خداوند میکنه در مقابل بت قوم حضرت ابراهیم، اثبات وجود الله رو داره میکنه و نفی میکنه اون غیر رو. نفی غیر یه داستان داره، اثبات اصل وجود خدا میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. این دلالتی نمیکنه بر اینکه حالا بر چون مخاطب مشرکه بیان در مورد الله نیست. پس ببینید ما در آیات شریفه یک روش عقلانی ما به ذهنمون میرسه، علارغمی که بپذیریم که خطاب این آیات به مشرکانه، بپذیریم که در بعضی از اینها خود آیاتم میگوید که مشرکان در مقابل استدلال به شرک خودشون اظهار میکنن، اما از درون این آیات برمی آید که این دلیل، دلیل بر وجود خداونده. نهایت یک نوع دلیل خاصی است که میگیم چه دلیلی است، در روایات بحث میکنیم، موقعی او بیان روشن شد معلوم میشه قرآن کریم سنت انبیای الهی برای تبیین اصل وجود خداوند یک دلیل خاص عقلانی دارن، ممکنه با دلایل فیلسوفان تفاوت بکنه، دلیل متفاوته، این هم یه نوع دلیله. فرم بفرم
اینجا ما این خود عرامش دیگه این بحث، یعنی ما این مصداق اون خالق بحث سر مصداق خالق، اونا میگن خالق اون مثلا فلان کسه، این بوده ما این خالق عبداه، باز اون اصل وجود خدا رو ثابت نمی کنه، عبداه رو ثابت
چرا دیگه؟
حالا واجب وجود تعبیر
این نفی خلق سان وقتی که داره تمام این آیات رو میگه میخواد بگه تمام این آیات خالقش کیه؟ باید خدایی باشد با اون ویژگی هایی که ما میگیم، نه بتی که شما دارید میپرستید.
یعنی اون خالق فرض گرفته خالق هم اصل وجود باز فرمیم مستاق اصل... بذار تحبیر
اصل وجود گفتم یعنی اصل پدید آورنده، یعنی اصل علت، اون که بحثی نیست، این مفروض است که هر معلولی علت میخواد، جهان هم پدیده هایی هستن نا علت میخوان، منظور اینه، این که بحث اصل علیت. نه اصل علیت کسی منکر نیست، خود اونا میگفتن و ما یهله کنا علت دهر.
ملحدین پس چی میگن؟
ملحدین میگویند عامل این عالم یک حقیقت با شعور عالم قادر نیست. چیه؟ مکانیزم ماده است، قوانین موجود در ماده است که سبب ایجاد شده. بله برای اونا علت رو که منکر نیستن، علت رو برمیگردن به یک موجود بی‌عقل، برمیگردن به قوانینی که حاکم در خود جهان ماده است، میگن این ماده ازلیه. ازلیست یعنی چی؟ یعنی هر موقع ما به یک معلول برخورد میکنیم یه علتی دارد که او علت دوباره یه علت دیگری دارد. منکر علیت که نیستن، با ازلیت عالم میخوان نقطه آغاز رو نفی کنن، یا این کارو میکنن یا نقطه آغاز رو میذارن یه امر بدون شعور بدون قدرت، میگن ضرورتی ندارد که مبدع عالم موجود با شعور باشه، خدا باشه. پس اصل علیت رو کسی منکر نیست، داستان اصل وجود، اثبات اصل وجود خداوند، این دوستان دقت فرمایید، اثبات موجود با شعوری است دارای این صفات که جهان رو خلق کرده. منکران میگن چنین موجودی نیست، جهان میتواند موجود باشد بدون چنین مبدعی. موحدان قائلان به خدا باوران میگن نه، یه چنین چیزی لازم است. حالا سوال در اینه، در اثبات اصل وجود خدا ما دنبال اثبات چی هستیم؟ اثبات این که این نظام عالم نیازمند به مبدعی است که در اون مبدع اون ویژگی های خاص باشد، قادر باشد، با شعور باشد، حی باشد، از جمله اینه که حالا بعد میگیم واحد باشد. حالا این بحث چون خیلی بحث درگیری است، عرض کردم هنوزم مورد بحث هست، حداقل در حیطه مباحث قرآنی به همین مقدار اکتفا میکنیم. تا اینجا یه بحث روشن می شود که در آیات شریفه مواضعی وجود دارد که بیان عقلی بر اصل وجود خداوند هست، نهایت در دلالتش هم جای گفتگو هست. حالا ما انشاءالله وقتی بحث بعدی رو مطرح کردیم، دلیل فطرت رو گفتیم، دوباره به این آیات برمی گردیم ببینیم با نگاه به فطرت و نگاه به عقل این آیات یه تفسیر خاصی پیدا میکنه یا نه. فعلا میخوام در محدوده عقل بحثمون رو ببندیم. خب از آیات قرآن که بیرون بیان، این سوال در باب سنت هم وجود دارد، در باب عترت هم وجود دارد، آیا در سیره اهل بیت روش استدلال عقلی بر وجود خداوند بوده است یا نبوده؟
نه
شاید اهل سنت توی زمینه گرفتار باشند، مدارک حدیثی اونها چندان نتونه این مدعا رو ثابت کنه، چون مدارک حدیثی اهل سنت منحصر به سنت نبوی است و معمولا سنت نبوی هم توسط اهل سنت توسط اهل حدیث جمع آوری شده، اینایی که خیلی مباحث عقلی رو هم دنبال نمی کنن. خب در زمان پیامبر اکرم هم شاید شواهد زیادی بر وجود منکران خداوند ملحدانی نداشته باشیم، اما ما در مکتب تشیع به دلیل وجود اهل بیت عصمت و طهارت و سیره عملی اونها و حتی سیره گفتاری اونها چنان که خواهیم گفت و تبیین‌های اونها به صراحت میتوانیم بگیم استدلال بر وجود خداوند هم مشروع است هم ممکن است، بلکه به شدت مورد توجه اهل بیت قرار گرفت. یعنی ما هیچ جا در سیره و سنت اهل بیت نداریم که یه منکری یه ملحدی آمده استدلالی مطرح کرده باشه، خود امام صادق علیه السلام یا یاران ایشون نسبت به جواب اونها و اثبات وجود خدا استنکاف کرده باشن، گفته باشن نه آقا مثلا فرض کنید این بستن باطله. به عکس تمام شواهد نشان می‌دهد که ائمه علیهم السلام در مواجهه با ملحدان، با زنادقه، ملاحده، به استدلال عقلی بر وجود خداوند پرداختند. وی استدلال عقلی هم خیلی متنوع، متناسب با ذهنیت مخاطب و توان فهم او و نوع بیان او، بیان ائمه علیهم السلام در بحث توحید متفاوت. حالا مثلا به عنوان مثال اگه کسی بخواد تحقیق و سرده بکنه، کتاب احتجاج تبرسی دیگه جامع بسیاری از این احتجاجات ائمه است که بخش زیادی از این احتجاجات در باب معارف توحیدی و بخشش در مورد اصل وجود خداونده. باز دوستان بخوان بیش از اون ببینن، احتجاجات موجود در بهارالانوار رو ببینن، کم از احتجاج تبرسی آورده هم از جای دیگر آورده. در کتب روایی ما، کتب تاریخی ما، موارد متعددی وجود دارد که کاملا این بیان رو تایید میکنه. به عنوان مثال در کتاب کافی مرحوم کلینی در کتاب توحید، اولین بابی رو که مرحوم کلینی منعقد کردن عنوانش این است: باب و حدوث العالم و اثبات المحدث. حالا صرف از روایات، محدثی مانند مرحوم کلینی که حالا به ظاهر از متکلمان عقلگرای ما نیست که بگیم ما این مطالب از خارج سیره معصومین آوردن، مرحوم کلینی یک محدث دانش خودش را اولا به ذات از روایات میگیره. ایشون وقتی خواستن روایات اهل بیت رو در باب توحید تبویب کنن، اولین باب از کتاب توحید رو میذارن اثبات المحدث، اونم از طریق حدوث العالم. عنوان معلوم کلینی میذارن، یعنی فهم یک محدث بزرگ ما از میراث اهل بیت این است که اهل بیت به اثبات وجود خداوند پرداختن. این براز عنوان فهم مرحوم کلینی. وارد روایات بشیم، در این باب عرض شود که 4 روایت هست و یه روایت هم به عنوان استدراک بعدش آمده، یه شاید مجموعا 4 روایته، بله 5 روایت آمده. این روایات رو دوستان ببینن، 6 روایت به اون استدراک می 6 روایت، یه روایت اختلاف نسخه داره اینجا آمده
در همین باب.
در همین باب 6 روایت آمده که اکثر اینها خطابش به ملحدانه، یعنی صریحا نام ملحد آمده. مثلا فرض ابن عبد اوجاس، یه ملحد معروف زمان، با امام صادق بر سر اصل وجود خداوند محاجه میکنه. یا یه کسی است که از مصر میاد به نام عبدالملک که در مقدمش این رو هشام ابن حکم این روایت رو نقل میکنه که میگه کان به مصر زندیقون تبلغه عن ابی عبدالله، شنید که یه شخصیتی به نام ابو عبدالله در مدینه وجود دارد، آمد سراغ امام صادق علیه السلام تا شبهات خودشو مطرح کنه و با امام بحث کنه. موقعی که وارد شد دید که امام صادق علیه السلام نیستن، رفتن به خارج مکه، فخرج الى مکه. هشام میگه من با امام صادق علیه السلام و بعضی از اصحاب در اونجا بودیم، در طواف بودیم که این عبدالملک آمد و در همون طواف با امام صادق علیه السلام شبهش رو مطرح کرد. داستانی رو دوستان روایت رو ببینن. نکاتی در این چند روایت وجود داره که حالا من این نکات رو که نکات برجسته این روایات هست، اون روش عقلی اهل بیت رو در اثبات وجود خدا مطرح میکنه، نارو عرض میکنم بلان چند تا قاعده و اصل و نکته. تقاضامون از دوستان این است که روایات این باب رو با دقت مطالعه کنند، مخصوصا اون بخش هایی که بیان های عقلی امام علیه السلام در اثبات وجود خداست، این استخراج کنند، صورت عقلی و بیان عقلی این روایات رو ببینند. چون عرض کردم دیگه اینجا مخاطب مشرک نیست، اینجا کاملا مخاطب کسی است که منکره، حالا گاهی تعبیر شده به زندیق. ببینیم از درون این روایات چه بیان عقلی، چه شیوه استدلال عقلی بر وجود خداوند به دست میاد. مدامون این است که از این روایات و روایات متعدد دیگر معلوم می شود که در خط اهل بیت استدلال عقلی بر وجود خداوند وجود داره، مشروعه، بلکه ائمه علیهم السلام با صراحت از این روش استفاده می کنند. در همین روایتی که دارد این عبدالملک مصری که میاد خدمت امام صادق علیه السلام و بحث میکنه، چند تا نکته مهم وجود داره. حالا ما به نظر اون از همه اینا میشه قواعد بحث و گفتگوی عقلی در باب معارف توحیدی به دست آورد. نکته اول این است که حضرت عبدالملک زندیق رو از حالت یقین به اطمینان نسبت به الهاد در میارن، او رو به حالت شک میرسن. وقتی که با امام صادق علیه السلام برخورد میکنه با این مبنا برخورد میکنه که خدایی نیست. حضرت هم در اینجا هم در روایات دیگه دوستان ببینن اختصاص به اینم نداره، ائمه با بیانهای مختلف سعی میکنن نشان بدن که شما تردید دارید، یقین به الهاد، یقین نسبت به کفر به خداوند ممکن نیست. تو پرانتز عرض میکنم ولی دوستانی که واسه فلسفه دین جدید وارد میشن علاقه من در بعد کار کنن میدانن، یکی از بحث های مهمی که ما در فلسفه دین معاصر داریم و معلوم شده اینه که ادله نفی وجود خداوند، هیچ کدام از ادله نفی وجود خداوند که توسط منکران اقامه شده دلیل های کاملی نیست. یعنی تا الان هیچ دلیل قاطعی بر نفی وجود ندارد. اگر کسانی ادعای الحاد می کنن دلیلشون عدم وجدان دلیله، میگن ما نسبت به اصل خود وجود خداوند شک داریم. چرا شک داریم؟ چون دلیلی بر وجود نداره. و حالا که موضع اولیه ملحدین انکاره، یعنی خدایی نیست، از شیوه های اهل بیت در مواجهه با ملحدین برای اثبات اصل وجود خداوند، قدم اول این است که اثبات کنند که شما یقین و اطمینانتون نسبت به عدم وجود خداوند غلطه، شما حد اکثر شک کنید. در همین روایت عبدالملک، حالا یه بیان اینجا دارن، یه جای دیگه امام علیه السلام یه بیان دیگری دارن با کسی دیگری. بیان اینجا اینه، میگن تو ای که انکار میکنی به آسمان رفتی، همه آسمان رو دیدی، همه طبقات زمین رو دیدی، شرق رو رفتی، غرب رو رفتی، کسی که میگوید من یقین دارم که خدا نیست باید برای عدم وجود خداوند دلیل بیاره، یه دلیلش عدم وجدان خود خداونده، فکر دلیلی نداره. چون طرف میگن که میرسونن به این نقطه که من تردید دارم، ظاهرا همینطوره که من شک دارم نسبت به اصل وجود خداوند. بعد که حضرت به اینجا میرسونن تعبیرشون اینه، حالا دو سه تعبیر در روایات هست، من چون میخوام جنبندی همه روایات رو عرض کنم. قدم دوم، ائمه علیهم السلام میفرمان آیا در مقابل کسی که دلیلی دارد، یکی دلیل، شما که شک دارید چرا شک دارید؟ چون من دلیلی پیدا نکردم. ما دلیل بعد میفهمان تعبیرشون در اینجا اینه، عرض شود لیس لمن، ایها الرجل لیس لمن لا یعلم حجتون علی من یعلم ولا حجت للجاهل یا اخامس، برای کسی که حجت ندارد نسبت به اون کسی که حجت دارد دلیلی وجود نیست، حجتی نیست. تو میگی من دلیل ندارم، ما میگیم ما دلیل داریم. پس موضع کسی که دلیل دارد با کسی، موضع کسی که دلیل ندارد، خود این نفس این مقدمه. بعد حضرت شروع میکنن حالا دلیل اقامه میکنن، دلیل اقامه. در بعضی از روایات که میگم چه دلائلی اینجا آمد، در بعضی از روایات در جا که میرسن قبل از که دلیل اقامه کنن، به قول امروزی ها یک دلیل کارکردی ائمه اقامه کردن، فرمودن فرض میگیریم، شاید روایت دوم یا سوم همین باب باشه، فرض میگیریم که نه تو دلیلی داری نه من دلیل دارم. سوال این است در همین فرض احتمال، عقل حکم میکنن من ای که در این دنیا باور به وجود خداوند دارم، عمل سودمندانه تر یا عاقلانه تری انجام میدم یا تویی که چیه دلیل وجود خدا رو قبول نداری؟ فرض میگیریم نه تو دلیل داری نه من دلیل دارم، من با احتمال وجود خداوند، احتمالی که انکار نمی کنی، من به یه احتمال وجود خداوند باور کردم و بر اساس او دارم عمل میکنم به عقل خودم، تو انکار میکنی، اصلی احتمالم کنار میگذاری. سوال، حکم عقل در اینجا بر فرض عدم وجود دلیل به سود من هست یا به سود شما؟ حضرت فرمان دلیل عقلی حکم میکند در جایی که چنین احتمالی وجود دارد، احتمالم احتمال بزرگیه. کسی که باورمند به وجود خداوند هست بر غیر باورمند چیه؟ مقدم. قدم بعد میفرمان دلیل داریم، دلیل اقامه میکنن. ادله ای در این روایات آمده از دوستان میخوایم مراجعه کنن استخراج کنن چه ادله ای در فرمایشات ائمه علیهم السلام آمده. خب یکی از ادله که حالا من همشو نمیگم که دوستانم مراجعه کنن، جلسه آینده میمونه بیشتر روی این گفته بکنیم، این بحثو تمام کنیم. خب یکی از ادله توجه به آیات انفسی و آیات آفاقی است که قرآن کریم و فی انفسکم افلا تبصرون، آیات آفاقی هم گفتیم ان فی خلق السماوات والارض تا آخر. ائمه علیهم السلام در مواجهه با منکران و ملحدان از همین روش آیاتی، آیات محور، آیه محور استفاده میکنن برای اثبات اصل وجود خداوند. در روایت دوم به خصوص در این باب که روایت با ابن ابی العجا هست، هم به آیات آفاقی تمسک میکنن هم به آیات انفسی. در ابتدا میفرمان عرض شود که بله آیات آفاقی رو میارن، بعد میرسن به آیات انفسی، میفهمان ویلک و کیفه تجب انک من اراک قدرته فی نفسک و نشوعک لم تکن و کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و سقمک بعد صحتک. یعنی شروع میکنن آیات انفسی که در درون این فرد هست و در درون انسان هست اینها رو یکا یک تذکر میدن. کلمیم روش آیاتی به بعد تعبیر راوی این است که و مازاله یعدد و علیه قدرت حلتی هیه فی نفسی، اینقدر امام علیه السلام اون آیات قدرت خداوند که در نفس من بود رو ذکر کردن، لا اطفعها، به طوری که دیگه نمیتونستم انکار کنم که این آیات آیات خداست، حتی زننت انه سیظهر فی ما بینی و بینه. اینقدر این آیات روشن بود و در من حضرت با تذکراتشون ذهن من و عقل من و وجدان من رو بیدار کردن که الان احساس کردم که همین الان خدا بین من و ابو عبدالله علیه السلام ظاهر میشه. در بعضی از آیات، در بعضی از روایات یک استدلالی آمده، ما میگیم استدلال مصنوعیت، حالا فعلا بگیم دلیل اول دلیل آیتیت، تذکر به آیات برای شناخت ذوالآیه. در بعضی از روایات در مواجهه امام علیه السلام با خصم بیانی دارن که حالا ما اسمش رو داشتیم در واقع دلیل مصنوعیت، و این در روایات متعدد تکرار شده. بعد در آینده من خواهم گفت در جلسه آینده که این مبنای مصنوعیت یک مبنای دقیق عقلی است برای حل بعضی از معضلات مهم معارف توحیدی. مثلا در مواجهه با ابن ابی الاوجا حضرت تعبیرشون اینه، فقال له امسنوع انت او غیر مسنوع، از ابن ابی الاوجا ملحد پرسیدن به نظر تو مسنوعی یا غیر مسنوع؟ حال خوب نده فرمون. او جواب داد بل انا غیر مسنوع، خب معلومه من مسنوع نیستم. حضرت فرمودن فسفلی لو کنت مسنوعا کیف کنت تکون، به من بگو اگر تو میگه غیر مسنوع، میگه اگر مسنوع بودی چه جوری بودی، چه ویژگی هایی در تو بود که میگفتی من مسنوعم، که الان فکر میکنی چون اون ویژگی ها در من نیست مسنوع نیست. اینجا میگه ابن ابی الاوجا یه خود متحیر شد، یعنی مداری از جواب دادن ایستاد، یه تأمل کرد که میگفت طویلم، کوتاهم، بلند، عمق، تحرک، سکون، هر چه میشه مرد از ویژگی های مصنوعیت میدید در خودش ویژگی های مصنوعیت وجود داره. اون ویژگی های مصنوعیت وجود داره. حضرت وقتی برای ثابت کردن که تو همه ویژگی های مصنوعی رو داری، از طریق اثبات مصنوعیت برهان مصنوعیت ثانیت برقرار شد. ببینید حالا از این بیان ساده یه نکته عقلی اساسی در میاد. سوال اینه آیا شناخت ویژگی های مصنوعیت برای انسان، برای عقل انسان ممکن است یا ممکن نیست؟ ویژگی های مصنوعیت اگر قرار دو تا فرض که ما بیشتر نداریم عقلا، یه فرض این است که جهان یا بنده یا هرچی مصنوع هم یا غیر مصنوع هم، اگر عقل میتواند ویژگی های مصنوعیت رو بشناسه، خود اثبات مصنوعیت دلیل بر ثانیت. یا شما میگید ممکن بگید عقل نمیتواند مصنوعیت رو بشناسه. سوال حضرت این است ویژگی هایی که شما تصور میکنید اگر چیزی قرار بود مصنوع باشد چیست؟ تمام اون ویژگی های شما برای مصنوعیت میشناسید ما در عالم ثابت میکنه. و هرچه ویژگی در باب غیر مسئولیت میشناسید، ما اون ویژگی ها رو از جهان برمیداریم، میگیم این جهانی که ما باش سر و کار داریم هیچ کدام از ویژگی های غیر مسئول را نداره. پس ببینید در یک جا حد وسط آیات و نشانه هایی است که در عالم هست، ما از طریق نشانه ها و آیات پی به ذوالآیه میبریم، یه جا حد وسط در روایات ما مسئولیت.
این مسئولیتی که میگن منظور اینی که صانع حکیم و عالم و اینا باشه،
اون دیگه قدم، نه اون قدم بعد
حدوثه، اگر نیست که این از اون حدوثه،
نه اتوان اون میگم اون دلیل بعدیست،
این میشه همون برهان علیت و معلولیت. پس فرق نکرد؟
نه، برهان علیت و معلولیت به چه معنا؟ کدوم برهان علیت و معلولیت؟
همین که چند پیش فرمایش کرده بودید که همه انسان ها برهان علیت رو قبول دارن، هیچ کس نمیگه من بدون علت هم، یه جهان بدون علت، فقط علت رو مثلا دانا و حکیمان ها نمیدونن ملحدین. پس الان این بند خدا که میگه من غیر مسئول هم، منظورش از این غیر مسئول چی بود؟ یعنی علت رو برای خودش قبول نداشته؟
علت رو قبول داشته، صفات یک مصنوع رو قائل نبوده. نه دیگه، معتقد است که من صفات یک مصنوع. ببینید حالا اینو بذارید من تو بحث بعدی عرض کنم، حالا این منظورتون اون نکته ایست که بعد میخوام عرض کنم، بذارید بعدا عرض کنم که این مسئله مصنوعیت یا مسئله حدوث به چه معناست. حالا این نکته سوال خوبی داشته باشید، اینو باشید بحث بعدی. دلیل سومی که در روایت من یه گزارشی بدم که دوستان مراجعه کنن، بعد برمیگردیم تبیین آن عقلانیش هست. دلیل سومی که در روایات ما آمده دلیل حدوثه و شاهدی بر این که مصنوعیت غیر از دلیل حدوثه، یعنی حد وسط حدوث رو نداره، این است که در خود روایت ابن ابی الاوجا بعد از که استدلال مصنوعیت میاد که داره فعاد فلیوم سالس روز سوم آمد برای بحث با امام صادق علیه السلام، اونجا دلیلی که امام علیه السلام اقامه میکنن دلیل حدوث اجسام که حضرت فرمودن سل اماشت، از هر چی میخوای بپرس. اون پرسید مد دلیل علی حدوث الاجسام، دلیل بر حدوث اجسام چیه؟ حضرت فرمودن انی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرن الا و ازا زم الیه مثله سار اکبر. حالا شواهد زیاده، دوار دوستان نگاه کنن به عنوان دلیل حدوث چیه؟ دلیل این است که هرچه در عالم شما نگاه کنید وقتی چیزی را بهش ضمیم کنیم بزرگتر میشه. بزرگتر میشه یعنی چی؟ یعنی محدود، یعنی حد میخوره، یعنی تغییر میکنه. دوباره زیدش دارم که دوستان باز مراجعه کنن جلسه آنه. و فی ذلک زوال منتقال عن الحالت الاولا، همین که داره شیء از حالتی به حالت دیگر میره، کوچک از بزرگ میشه، معلوم است که این قدیم نیست. چیزی که قدیم است و صفت قدیم بودن داره درش زوال و تغییر و اینها امکان پذیر نیست. با یه بیان عقلی که حالا دوستان دقت کنن میخوام روی این بحث کنم. در یک دلیل دیگه من دارم عناوین رو میگم، در بعضی از روایات به برهان حرکت استدلال شد. نه، جدای از حدوث یه دلیل. حالا در ادله متکلمان ما حرکت رو دال بر حدوث گرفتم، اما ظاهرش این است که در بیانات معصومین چنان که در بعضی از ادله متکلمان هم هست، حرکت خودش دلیل مستقل، نفس وجود حرکت نیازمندی محرک رو اثبات. و عقلا نمیتوان گفت حرکتی هست بدون محرک. اینم یه بیان دیگه است. دوباره در اینجا یک دلیل دیگری است، اینم باز می‌ذاریم جلسه آینده، دوستان می‌خوان خودشون ببینن اینها رو. حالا اگر کسانی از آیونم احتیاج تبرسی رو ببینن، 3-4 تا روایت دیگر داریم که در کافی نیست، در اونجا هم یه بیان‌های یه مقداری متفاوتی وجود داره. فعلا الان اجمالاً چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوام بگیم حتی اگر کسانی در آیات قرآن منکر بشوند که قرآن کریم برای اصل وجود خدا دلیل نیاورده، از اینجا نمیتونن نتیجه بگیرن که پس بنابراین در مکتب اسلام، در مکتب وحیانی، استدلال عقلی بر وجود خدا نیست. ببینید الان بحثمون، سوالمون یادمون نره، الان دنبال این ادله و اینکه بیانی ادله چیست، اینا جلسه آینده میخوایم بگیم. سیاق این ادله چیست؟ این استدلال ها مبادیش چیست؟ چه نتایجی رو میاره؟ این بحث بعدی بود. الان میخواییم مدعا رو ثابت کنیم. آیا در مکتب وحی، در سیره انبیای الهی، دلیل عقلی بر اصل وجود خدا اقامه شده است یا نشده است؟ بله. نیاز هست یا نیاز نیست؟ سیره اهل بیت نشان میدهد که در ضرورت شب تردید نمیتواند. پس اینکه ما میگیم اصل وجود خدا جای شک دارد، یعنی شک پذیر هست، یه عده شک میکنن. خب بله شک میکنن، باید به او پاسخ داد، پاسخ عقلی هم داد. این رو ما در مکتب تشیع نمیتونیم انکار کنیم. اگه سلفی و اهل حدیثی انکار میکنه، اگه بعضی مثلا از مکاتب حالا اخباری افراطی های ما انکار میکنند اثبات و استدلال بر وجود خداوند رو، واقعا ما در سیره معصومین و در میراث اهل بیت اینو نمیتونیم انکار کنیم. ضرورتش اصل تردیده، یعنی نشان میدهد که شک و تردید در اصل وجود خداوند در مکتب اهل بیت به رسمیت شناخته شده.
ضرورت شناخت عقلی رو هم سوالی تقریبا بود از این روایت یا آیات نمیشه استاد بگرد که شناخت عقلی،
منظور از ضرورت چیه؟
ضرورت شناخت عقلی خدا هم آیا شناخت عقلی خدا لازم است یا نه؟
نه
میتونه ما از این روایت هم استفاده یک تعریض هست، ولی آیا لازم و ضرورت داری یا نه؟
بحثم دو تا بحثه، یکی این که آیا برای آحاد انسان ها ضروری است، یعنی همه انسان ها باید از طریق عقل به وجود خدا برسن یا نرسن. این بحث ما هنوز مطرح نکرد، این بحث بعدیمون. اما این که آیا اساسا نیاز هست یا نیست، نیاز فل جمله، نیاز فل جمله، یادمون نره دو تا دیدگاه چی بود. دیدگاه اول میگفت انقدر مسئله وجود خدا روشنه که ما اصلا نیازی به دلیل عقلی نداریم. یکی از شواهد چون این بود که ببینید قرآن کریم در سیره انبیای الهی اصلا بر وجود خدا استدلال نشد. ما اینجا نیاز بالجمله، ببینید اصل نیاز بالجمله، ضرورت نیاز فلجمله، ضرورت فلجمله رو ثابت میکنیم. بحث بعدی این است آیا هر انسانی که میخواهد خدا را بشناسد لزوما از طریق عقلی باید بره یا نه، این بحث بعدی میکنیم. پس این مقدار اگر حتی کسی آیات قرآن رو نپذیرد به عنوان دلیل و شاهدی بر اثبات وجود خدا، ظاهراً از سیره، بلکه من میخوام بگم از نظر قاطعاً از سیره اهل بیت و از میراث اهل بیت ما استفاده میکنیم. ائمه علیهم السلام اصل شک در وجود خداوند رو پذیرفتند به اینکه یک حالتی است که در انسان رخ میدهد. اینجوری نیست که یه حالت وهمی باشه، نه واقعا رخ میده، یه ده منکر میشود و برای درمان او هم باید استدلال عقلی کرد. ورود در بحث عقلی با منکران مشروعیت داره و خودشون هم بیانهای ویژه‌ای در استدلال عقلی دارند. ما در فصل اول این رو میخوام اثبات بکنیم، اصل وجود استدلال عقلی در مکتب وحی، ضرورت فلجملش و اینکه ائمه علیهم السلام و به اعتقاد ما حتی قرآن کریم، چون که در بحث بعدی خواهیم گفت، با روش هایی که خاص خودشون هست استدلال بر وجود خداوند رو، استدلال عقلی بر وجود خداوند رو اقامه کردند. از بحث اول، حالا دوستان وقتی یه مقداری وارد این بحث بشن میفهمن اهمیت این بحث کجاست. یعنی اثبات و نفی راه ما رو در خیلی از بحث‌های توحیدی جدا میکنه. خیلی ها اینجا که میرسن اصل وجود حضور عقل رو انکار میکنن، که بعد شواهد چه عرض میکنن، به چه شواهدی تمسک میکنن. با انکار حضور عقل در بحث‌های اصل وجود خداوند و اسماء و صفات حتی بعدن و بعدن، مسیر معرفت توحیدی عوض میشه. ما معتقدیم چنان که محدثان ما، متکلمان امامیه بر این باور بودند، در اصل وجود خداوند اقامه برهان هم ممکن است، هم مشروع است، هم ائمه و قرآن کریم رسما وارد شد. این فصل تمام. اما فصل دوم هم میخوام، من عنوان میگم میخوام تمام کنم. عنوان دوم که دوستان باید دنبال کنن، به نظرم بحث اصلی اینجاست، اینه روش ائمه، روش عقلی قرآن و سنت برای اثبات وجود خدا چیست. ما به نظرمون خیلی از کسانی که در بخش اول منکر استدلال عقلی هستن به دلیل عدم فهم نکته دومه. تصورشون این است که اگر قرآن یا اهل بیت وارد بحث استدلال عقلی شدن، لزوماً استدلال عقلی باید یه روش خاصی داشته باشه. وقتی اون روش رو نمیبینن در سیره، میگم پس برای استدلال عقلی نیست. ما در فصل دوم میخوایم بگیم روش عقلی ائمه و قواعد این روش عقلی در شناخت خداوند چیست، این مصادیق رو بر اون اصول تطبیق کنیم و بگیم روش عقلی شناخت خدا هم به لحاظ مبانی و هم به لحاظ نتایج تفاوت‌هایی دارد با اون چیزی که ما در بسیاری از مکاتب فلسفی یا کلامی بشر می‌بینیم. بحث اصلیمون کشف شیوه خاص انبیای الهی در مواجهه با مسئله اصل وجود خدا و چگونگی اثبات اون هست. اگر این ویژگی ها به نظر من شناخته بشه و روشن بشه، معلوم میشه اون کسانی هم که انکار وجود استدلال عقلی در خداوند میکنن، اونها هم برحق نیستن. این شیوه رو بفهمن و با این شیوه آشنا بشن، احتمالاً بسیاری از منکران هم میپذیرن که این شیوه در کتاب و سنت وجود داره. خب برای این نکته ای باشه استاد،
شما در کنار منابع معرفتی فطرت و منبع جداگانه معرفی کردید. خب نمیشه اینو برگردون به همین دلیل آفاقی و انفاسی که اشاره میکنن و بگیم عقل از این استفاده میکنه؟
اینو
شما یه واسطه
بذارید، اینو بذارید، چون ما بعد از که بحث عقلمون تموم شد وارد دلیل فطرت، دلیل فطرت رو میگیم. دلیل این که فطرت رو غیر از عقل میداریم چیه، این رو هم بیان میکنیم. بعد اونجا میگیم که حتی این آفاق و انفاس چه نسبتی با فطرت داره. عرض کردم مبانی معرفت خدا در مکتب وحی بعد از اتمام کلی روشن میشه. یعنی دلیل عقلی رو گفتیم، دلیل فطرت رو میگیم، رابطه این دوتا رو هم با هم روشن کردیم. شاید فرمای شما ناظر به همون نکته باشه که میخوایم بگیم که خود این بحث عقلی چه نسبتی پیدا میکنه به فطرت. اما اینکه فطرت غیر از عقله به نظر میسه مسلمه، دلائلش بعدن.
این که به کتاب
سنت
به من مراجعه
میکنی
که این استدلال عقلی چه سمنی چه معنی داره که ما بینیم این آیا استدلال عقلی به کار برده شده یا نه.
آه اینو اون جلسه گفتیم، تشریف نداشتی جلسه قبل؟
نه، استاد گوش دادید.
گوش دادید، خب پس دو تا جواب داریم. حالی که همین جلسه هم عرض کرد چرا ما مراجعه، ما اصلا جلسه اول رو گفتیم برای پاسخ به این سوال. چرا ما مراجعه میکنیم به معارف وحیانی در یه مسئله که ظاهراً جز مبادی پذیرش اصلا دین خداست، این که دوری میشه اشکالتون اینه دیگه. دو تا پاسخ میدیم. پاسخ اول در مقام کشف روش شناسی انبیا هست. شما الان مایل میشید من برم ببینم فیلسوفان در باب روش اثبات وجود خدا چه گفتن؟ شما وقتی مراجعه میکنید ببینید فلان فیلسوف فلان متکلم در باب روش اثبات خدا چه گفته، به قصد این است که تعبد کنید بهش یا به قصد این است که روش رو بشناسید بعد بیازمایید؟ ها، من میخوام ببینم امام صادق علیه السلام مثل یک متفکر در مواجهه با ملحدین چه گفته است، چون که دوست میدارم ببینم فلان فیلسوف چه گفته، چرا، به چه هدف. برای که اگر روش عقلی مناسبی داره و با عقل من سازگاره چیه بپذیر. یک جواب یکی مشکل نداره که مشکل نداره. ما قرآن و امام صادق علیه السلام رو حداقل به اندازه بو علی و ارسطو و افلاطون به رسمیت بشناسیم. یه جواب دوم چیه؟ اون چیزی که از جلسه قبل معلوم شد که گفتیم وحی اساره عقل میکنه. نقش وحی در اینجا تعبد ما نیست، تعلیم نمیکنه. انبیا آمدن لیثیروا لهم دفائن العقول، تا عقلهای ما رو اساره کنن. به تعبیر دیگری ما عقل خودمون رو داریم در معرض این وحی میگذاریم. البته این وحی اگر عقلانی سخن بگه عقل ما رو بیدار بکنه ما اش بهره‌مند میشیم، اگه عقل ما رو شکوفا نکنه ما اش بهره‌مند نمیشیم.
ولی ما داریم استفاده دیگه میکنیم، ما مراجعه به آیاتی نکردیم، داریم استدلال باید
کنیم
که میشه
حتی
در وجود خدا استدلال کنیم.
نه میگیم قرآن، نه ما الان میگوییم قرآن کریم استدلال به عقل را میپذیرد. یکی میگه قرآن کریم این کتاب استدلال به عقل در باب خدا نکرد، یعنی نمیخوام بپذیریم یا نپذیریم.
حالا اگر قرآن کریم هیچ استدلال عقلی نه در روایات نه در قرآن وجود نداشت، آیا ما باید این بحث رو میکردیم که بر وجود خدا من
دلیلی داریم یا نداریم؟ اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه است. ما الان میخواهیم بگیم در قرآن و سنت و در سیره پیامبر اکرم استدلال عقلی بود یا نبود؟ این فرد، این پیامبر، نه با وصف پیامبر بودن، این شخصیتی که الان آمده یک دین جهانی عرضه کرده، آیا این در سیره خودش برای اثبات وجود خدا دلیلی آورد یا نیاورد؟ قدم اول بحث اون اینه. قدم دوم این است که عقل را در معرض این بیانات قرار بدیم که اگر بیان عقلی هست ما با عقلمون داریم مواجهه میکنیم با قرآن با سیره اهل بیت. میخوایم ببینیم که آیا ما وقتی عقلمون رو عرضه میکنیم این ادله میتواند عقل ما رو قانع کنه، اثاره کنه عقل ما رو، یا نه میخوایم بهرمند از اینها بشیم تا دلیل عقلی را بیاموزیم، نه که تعبد کنیم به اینها. پیشفرزمون هم چیه؟ پیشفرزمون این هست میخوایم بگیم شخصیتی، شخصیتهایی، منابعی که یه سری معارف بلندی در این زمینه دارد احتمالاً در حد احتمال احتمالاً روش‌های خاصی هم برای شناخت خداوند داره. من به اینجا مراجعه می‌کنم، با عقلم هم مراجعه می‌کنم، با فطرتم هم مراجعه می‌کنم، ببینم که آیا این مکتب برای قانع ساختن عقل من، برای هدایت عقل من حرفی دارد یا نه. ما اصلا تو این مقام، مقام تعبد و تسلیم نیست، مقام تنبهه. تا ببینیم عقل ما از این معارف تنبه پیدا میکنه یا
نه.
مقام اثباته. همین. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.